بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اقوالی بود که در باب حقیقت جسم بیان کرده بودند. 6 تا قول را بررسی کردند و هر کدام نقطه های ضعفی داشت به نظرشون بیان کردند. قول 7 قول ارسطو است. او میگه که اجسام اونطور که دیده میشند یک پارچه هستند، در واقع هم یک پارچه هستند، ولی یک نوع دیگه ترکیبی دارند و اون ترکیب از ماده و صورت، که ماده و صورت خودشون جدا جدا حس نمیشند. ما ماده را جدای از صورت حس نمی کنیم، صورت هم را جدای از ماده حس نمی کنیم، ولی برهان داریم بر اینکه هر جسمی مرکب از 2 جوهره. ایشون می‌فرمایند که ترکیب جسم از ماده و صورت مورد قبوله، ولی اینکه جسم یک پارچه هست، این برهانی برش نداریم که در واقع هم همینطوره، بلکه ممکن است از باب خطای در حس باشه و مخصوصاً با توجه به اینکه علوم جدید کشف کرده که اجسام در بینشون خلأهایی و فواصلی هست، بلکه فواصلی که بین اجرام هست بیش از جرم خود شی هست. اگر یک جسم بزرگی را فرض کنیم که تمام خلأهاش پر بشه، یعنی اجزایش به هم بچسبه، خیلی کوچکتر از جسمی میشه که ما الان میبینیم. گفتم اگر یک کوهی فواصل بین الکترون ها و پروتون ها و فواصل بین مولکول‌هاش برداشته بشه و همش به هم بچسبه، به اندازه مثلا یک دانه گردو داره. بنابراین اصل این که مرکب از هیولا و صورت هست ما درش حرفی نداریم، ولی فاصله نداشتن اجزا را برهانی نمیدونیم و تأیید هم شده که فواصلی موجوده. بعد یه نکته دیگری را بیان می‌فرمایم و اون این است که در فیزیک جدید معتقدند که جسم تبدیل به انرژی میشه، ماده فیزیکی تبدیل به انرژی میشه و در واقع هر ماده فیزیکی انرژی تراکم یافته هست. ایشون میفرمایند اگر این مطلب ثابت باشه، ما باید بین جوهر و جسم یک جنس دیگری را هم فرض کنیم، چون جسم که همون ماده فیزیکی است. اگر معناش این است که جسم تراکم یافته انرژی است، یعنی یک نوع دیگری از موجود هست که وقتی تراکم پیدا میکنه به این شکل در میاد، صورت جسمیه را به خود میگیره، پس معلوم میشه بالاتر از جسم هم یک نوع دیگری یا بفرمایید یک جنس دیگری هست و اون جنس انرژی است. اگر به صورت ماهیت تام در نظر بگیریم نوع است، و اگر به عنوان لابشرط در نظر بگیریم میشه جنس برای جسم. ولی میشه گفت که اگر واقعا جسم از انرژی ترکیب شده باشه، از جهت اینکه جسم دارای حجم است و حجم از لا حجم به وجود نمیاد، واحدهای انرژی هم هر جوری فرض بشه اگر جزئی از جسم هستن، اونا هم حجمی خواهند داشت، ولو با مقیاس هایی که تا به حال بشر به دست آورده نتونه حجمش را اندازه گیری کنه. ولی برهان عقلی میگه که حجم هر قدر هم کوچک بشه لا حجم نمیشه، پس هر واحدی برای انرژی در نظر بگیرید دارای حجم خواهد بود. وقتی دارای حجم بود جوهر است و دارای ابعاد ثلاثه، پس مفهوم جسم فلسفی بر اون هم صادقه. درسته که در فیزیک بهش نمیگن ماده، ولی ماده فیزیکی روی این حساب مساوی با جسم فلسفی نیست، اخص از جسم فلسفی است. جسم فلسفی یعنی جوهری که دارای ابعاد ثلاثه باشه، فرض بشه درش ابعاد ثلاثه، یعنی قابل حجم باشه. واحد انرژی هم هر جوری فرض کنیم بی حجم نمیشه، چون چیزیست که ازش جسم به وجود میاد، ماده فیزیکی به وجود میاد. ماده حجمدار از چیز بی حجم به وجود نمیاد. پس باز لازم نیست ما یه جسمی فوق، یک جنسی فوق جسم فرض کنیم، بلکه جسم به معنای فلسفی شامل انرژی هم میشه. منتها انرژی جسم های بسیار رقیق ریز هست و ماده فیزیکی و جسم های کبیر، جسم های محسوس، اینها جسم های بزرگ هستند که قابل رؤیت است. و اما القول السابع المنسوب الى ارسطو و هو ترکب الجسم من الحیولا و صورت الجسمیه. چیز مهمی نبود. بله، این که جسم مرکب از حیولا و صورت جسمیه هست، صورت جسمیه همون اتصال جوهری است که چند مرتبه تا حالا صحبتش شد. حیولا هم که بعد اثباتش خواهد اومد که یک جوهری است که قوه محضه و هیچ فعلیتی نداره. ارسطو میگه جسم مرکب از اون دوتا است، الا ما اندل حس، همون جور که در حس دیده میشه در واقع هم یک موجود یک پارچه است، ولی یه نوع ترکیب نامحسوسی دارد. و هو کون الشیء بحیث یمکن ان یفرض فیه امتدادات ثلاثه متقاطعه علی قوائم. همونطور که ما میبینیم که یک موجودی هست، یک پارچه هست و بالفعل اجزایی ندارد، ولی میشه درش سه تا خط متقاطع فرض کرد که از محل تقاطعش زاویه های قائمه به وجود بیاد و همینطور قابل قسمت هست به اجزایی تا بی نهایت. اینا لازمه جسمه، عمده تکیه روی همون علاما اندل حسشه که ایشون اشکال میکنن. خب اینها خاصیت صورت جسمی است. هر جا صورت جسمیه باشد امتداد داره و قابل قسمت هست تا بی نهایت. این که معلومه. حیولا امر که بعدن اثباتش خواهد اومد، و عمل حیولا فسیجی و اثباتها، اما صورت الجسمیه که اتصال هست اون هم قبلا بیان شد که اتصال جوهری غیر از جسم تعلیمی هست. در رد کلام شیخ اشراق توضیح داده شد که اتصال جوهری همون صورت جسمیه است و این غیر از جسم تعلیمیه. پس یه صورت جوهریه اثبات شد و یک حیولایی هم که بعدن اثبات میشه و ترکیب اینها میشه جسم. ففیه ان کون الجسم مرکبا من ماده و اتصال جوهری یعنی یقبل القسمت الى غیر النهایه لا غبار علیه. این جهت شما ما هم موافقیم که جسم مرکب از دو جوهر است، یکی ماده، یکی هم صورت جسمیه یا اتصال جوهری، که این اتصال جوهری قابل قسمت است تا بی نهایت. تا اینجاش ما هم حرفی نداریم، لا غبار علیه. لکن لا حجت تدل على کون الجسم فی اتصاله کما هو علیه عند الحس، که شما میگید همون جور که ما حسن درک میکنیم که اجسام یک پارچه هستن، برهانی نداریم برای اینکه در واقع هم این چنینه. فخطا الحس غیر مأمون، حس خیلی جاها اشتباه میکنه، بلکه اینجا هم اشتباه کرد. بعد تأیید این که این از خطاهای حس است، وقد اکتشف علماء الطبیعت اخیراً بعد تجارب دقیقه فنیه، بعد از تجربه های فنی زیادی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که ان الاجسام مؤلفه من اجزاء ذریه لا تخلو من جرم. هر جسمی مرکب است از اتم ها، که این اتم ها فی الجمله دارای جرم هستند، ولی بین این اجزا بینها من الفواصل اضعاف و مال اجرامها من الامتداد، فاصله هایی که بین جرم ها هست بیش از خود جرم هاست. این را قبلا اینا علمای طبیعت اثبات کردن. بله ما میتونیم کوب به کوچکترین جزئی که در طبیعت اثبات میشه اون حرف ارسطو رو پیاده کنیم. فرض بفرمایید که اون جزئی که هیچ فاصله نداره پروتون باشه مثلا، اون را میتونیم بگیم که مصداق اون جسمیست که ارسطو میگه مرکب از هیولا و صورته. فلین طبق هذا القول علام مکتشفوه من الاجسام الذریه، قول ارسطو رو باید تطبیق کنیم بر اون واحدهایی که علمای فیزیک ثابت کردن. التي هي مبادع تكون الاجسام المحسوسه، که اونها منشأ پیدایش این اجسام محسوس هستند ولی خود اجسام محسوسه بی فاصله نیستند. ولی یکن وجود الجسم به هذا المعنى اصلا موضوعا لنا. خب حالا اگر یک کسی بگه که بلکه فردا هم باز یک کشف دیگری بشه که مثلا پروتون هم باز فواصلی داره، تا به حال با ابزارهایی که به دست آوردن فاصله بینش ندیدن، ممکنه فردا کشف شه که باز هم فواصلی در حتی در اونجا هم هست. فرض دیگه میفرماند ما این را به عنوان اصل موضوعی از علوم طبیعی میپذیریم. فلسفه کارش این نیست که بگه جسم در واقع چیه، چه اندازه عرض کنم که فاصله توش هست یا نیست. میگه اگر موجودی باشد در خارج که ماهیت جسم برای صادق باشد، این نمیشه بدون امتداد باشه. از اون جهتی که یک واحد جسم است باید امتداد داشته باشه و قابل تقسیم تا بی نهایت باشه. اما کدوم این مصداقش، این ربطی به فلسفه نداره، این اصل موضوعی است که ما از علوم طبیعی میگیریم. تا به حال علوم طبیعی میگفت همین اجسام هستند که فاصله ای ندارن، مخصوصا بعض اجسام فرض کنید که مثلا آینه ای که کاملا صیقلی هست، اینا میگفتن دیگه هیچ فاصله ای نداره، هیچ چیز ازش عبور نمی کنه، پس معلوم میشه خلأ ای در بینش نیست. اما به خلاف مثلا پارچه یا کاغذ که آب ازش نفوذ میکنه مثلا یا هوا در ازش نفوذ میکنه، اونا رو میشد بگن که تخلخل داره. ولی اجسام صیقلی را مثلا آینه را میگفتن این دیگه بینش خلأ ای نیست. ما اونو به عنوان اصل موضوعی از علمای طبیعی میگرفتیم و این بحث‌های فلسفی رو روش انجام میدیم. حالا وقتی علوم طبیعی اثبات کرده که در اینها هم خلأهایی هست، ما میگیم بالاخره به یه جزئی میرسه که اون جزء دیگه خلأ نداره. خود پروتون مثلا دیگه حالا فعلا معتقدن که خلأی درش نیست. ما میگیم تعریف جسم بر پروتون صادقه، اون یه واحد جسم است. اون چرا شما عرف یه جسم واحد میدونن، این جسم واحد نیست، اجسام است. اونی که ما میگیم جسم باید امتداد داشته باشه و خلأی بینش نباشه، اون منطبق میشه بر پروتون. نمیشه در عالم اجسام، در عالم طبیعت یک ذره ای، یک موجودی فرض بشه که اون هم باز دارای خلأهایی باشه. وقتی نقل کلام کردیم در اجزایش، اون هم دارای خلأهایی است و تا بی نهایت. این نمیشه. بالاخره اگه جسمی به وجود میاد، یعنی ماهیت جسم در خارج داریم، باید امتداد داشته باشه و امتداد معناش این است که توش خلأی نیست. مصداقش چیه؟ اون ربطی به فلسفه نداره. ما فعلا به عنوان اصل موضوعی مصداق را مثلا پروتون ها قرار میدیم. ولی یکن وجود الجسم به هذا المعنا، یعنی به همین ذرات اتمی، اصلا موضوعا لنا. اما مطلبی که بعد استدراک میکنند راجع به انرژی، نعم لو سلم ما یقال، یه مطلب دیگری هم دارن، میگن که ان الماده یعنون به الاجسام الذریه الاول، همون ذرات اولیه جسم که اونها دیگه تجزیه نمیشند و خلأی هم ندارن، میگن همونها هم قابل تبدل الی طاقه، قابل تبدیل به انرژی هستن. و انها مجموعه من ذرات طاقت المتراکمه، پس ماده فیزیکی انرژی های تراکم یافته است. اگر ما این حرف را بپذیریم که بگیم جسم جسم‌های اتمی، ذرات اتمی ترکیب یافته هستن از انرژی‌ها. پس یه چیزی دیگری داریم به نام انرژی که ماده نیست و از تراکمش ماده به وجود میاد. اگر اینو پذیرفتیم، کان من الواجب فی البحث الحکمی اخذ الطاقت نوعا عالیا. روی این حساب ما باید نوع عالی را جسم حساب نکنیم، برای اینکه دیدیم جسم هم خودش از چیز دیگری تشکیل شده، یعنی ماده ای دارد. پس نوع عالی را باید انرژی قرار بدیم، بگیم جنس عالی جوهر است. پس جوهر به اقسامی تقسیم میشه، قسم اول انرژی است، اون وقت جسم میشه از اقسام ثانویه. در دفعه اول انرژی به وجود میاد، انرژی است که با تراکم و فشردگی صورت جسمیه را میپذیرد و میشه جسم. پس جسم جنس نوع عالی نخواهد بود. کان من الواجب فی البحث الحکمی اخذ الطاقت نوعا عالیا مترتبا علی الجوهر. اونی که دنبال جوهر بلاواسطه میاد نباید جسم قرار بدیم، باید بگیم دنبال جوهر چی میاد؟ انرژی میاد قبل الجسم. ثم ترتیب الابحاث المتفرقه علی ما یناسب هذا الوضع. اون وقت همه بحث هایی که درباره جسم کردیم بیاییم یک بحث هایی هم متناسب با انرژی انجام بدیم. فلیو تعمل. ممکن است این امر به تعملشون اشاره به همون نکته‌ای باشه که عرض کردم، که چون جسم از حجم داره و حجم از لاحجم به وجود نمیاد، انرژی هم هر چه فرض کنیم بالاخره بی حجم نمیتونه باشه. وقتی بی حجم نبود یعنی جوهران ذو ابعاد ثلاثه و تعریف جسم فلسفی و انرژی هم صادقه، دیگه نوع دیگری لازم نیست ما در نظر بگیریم. الفصل الخامس فی ماهیت الماده و اثبات وجودها. فرمودن اون چه در اینجا برای ما مهم هست در باب جواهر، اثبات سه جوهره، یکی جوهر جسمانی، یکی هیولا و یکی صورت. نفس و عقل در جاهای دیگری بحثش میاد. راجع به جسم تا به حال صحبت شد، هم تعریفش و اثبات وجودش و هم بیان حقیقتش. حالا نوبت میرسه به اثبات اجزاء جسم که هیولا و صورت باشه. و طبعا یکی از اقوالی که مورد تأیید ایشون قرار گرفت متوقف است بر اثبات هیولا. پس این بحث مهمی است. ایشون بیانی میفرمایند که هم تعریف ماده به دست میاد و هم اثبات وجودش. ولی جاداش همونطور که در عنوان می‌فرمایند فی ماهیت الماده و اثبات وجودها، اول درباره ماهیت ماده بحثی می‌فرمودند، توضیحی می‌دادند، تعریفی می‌کردند، بعد به اثبات وجودش می‌پرداختند. خواستند با یک بیان هم تعریف ماده رو بدن و هم اثبات وجودش. ماده یک معنای عرفی داره و اون این است که چیزی منشأ پیدایش چیز دیگری بشه، یک شیء مادی منشأ پیدایش شیء دیگری بشه. در اصطلاح فلسفی ماده را در اجسام از این جهت به کار میبرند که میبینند اجسام قابل تبدل به همدیگه هستند. خاک میبینیم که تبدیل میشه به گیاه، گیاه تبدیل میشه به حیوان مثلا، و انواع تبدیل و تبدلاتی که دائما در طبیعت رخ میده. اون موجودی که بالفعل موجود است، وقتی مقایسش میکنیم با موجودی که بناس بعدن از همین به وجود بیاد، موجود اولی را نسبت به موجود دومی میگیم ماده. مثلا تراب میگیم ماده نبات است، یا نطفه ماده انسان است، یا تراب ماده انسان است، خلقکم من تراب. این مفهوم در واقع یک مفهوم اضافی و قیاسی است، یعنی مفهوم ذل اضافه هست. یعنی ما دو تا موجود را باید با هم مقایسه کنیم، از اون جهتی که این موجود تبدیل به اون موجود می شود میگیم ماده آن موجود است. خب حالا فلاسفه اومدند و در مورد تبدیل و تبدلات یک تحلیل های دقیقی انجام دادند. ملاحظه کردند که وقتی ما میگیم یک موجودی تبدیل می شود به موجود دیگری، این معناش این نیست که موجود اولی به کلی از بین میره و یک موجود دیگری جاش به وجود میاد از عدم محض. این تبدیل نیست، این فانی شدن یک موجود، زوال پذیرفتن یک موجود و تحقق یافتن یک موجود دیگری است. مثل این میمونه که یه نفر از صندلی بلند شه، یک دیگه فوراً بشینه جاش. این تبدیل نیست. و اون چه ما در طبیعت میبینیم که اجسام به هم دیگه تبدیل میشن، اینجور نیست که یکی به کلی نابود میشه و دیگری از کتم عدم جای اون به وجود میاد. این معنی تبدیل نیست. وقتی آب تبدیل به بخار میشه، اینجور نیست که آب به کلی نابود میشه، نیست میشه و یه چیز دیگری به نام بخار به وجود میاد. یا تراب وقتی تبدیل به گیاه میشه، معناش این نیست که این تراب نیست شد، یه چیز دیگری جاش تو باغچه به وجود اومد. معنی تبدیل و تبدل این نیست. حتما باید بین موجود متبدل الف با موجود متبدلون الیه که با باشه مثلا، باید یه چیز مشترکی باشه تا بگیم این تبدیل به او شده. یه چیزی باید از اولی در دومی باشه. اگر به کلی اولی از بین رفت، این تبدیل غلط. حالا کلام در اینه که اون چیز مشترک بین متبدل و متبدلون الیه، این آیا یک امری است که خودش بالفعل وجود دارد، یا این باید یه چیزی باشه که وجود بالفعل نداشته باشه، قوه محض باشه تا هم وجود متبدل را بپذیرد و هم متبدلان الیه را. البته انواعی برای تبدیل و تبدل فرض میشه که حال نمیخوام ما اینجا هم شقوق عقلیه شو و هم اقسام خارجیش رو بیان کنیم. عقلا ممکن است فرض کنیم وقتی متبدل و متبدلون الیه یه رابطه ای داشتن، یه چیز مشترکی بود، چند صورت عقلا به حسب احتمال بدوی تصور داریم. یکی این که بگیم این چیزی که مشترک بین هر دو هست عین هر دوست. مثلا الف که تبدیل میشه به با، جیم بین الف و ب مشترک و جیم عین الف هست به تمامه و عین با هست به تمامه. این چیز مشترک هم کل الف هست و هم کل با. نه الف چیزی بیش از جیم دارد و نه با چیزی بیش از جیم دارد و نه جیم چیزی بیش از الف و با دارد. یعنی وقتی خاک تبدیل میشه به گیاه، نه خاک چیزی بیش از گیاه دارد، نه گیاه چیزی بیش از خاک دارد، و در این حال تبدیل هم شده به هم دیگه و یه چیز مشترک هم بین اینها موجوده که عین هر دو ایناست. این فرض باطلی است. معناش اینه که تبدیل و تبدلی نشده. اگر جیم در الف موجود بود و عین الف بود بدون کم و کاست، و عین با هم بود بدون کم و کاست، پس لازمش اینه که الف و با هم عین هم باشن بی کم و کاست. با فرمول ریاضی هم شما میتونید اینا نشون بدید. پس چیز مشترک نمیشه عیناً متبدل باشد و عیناً هم متبدلون الیه باشد بدون هیچ کم و کاستی. این فرض باطلیست. همینطور نمیشه مباین با اون دوتا باشه، چون فرض کردیم مشترک بین این دوتاست، یه چیز مباینی که نه در متبدل است نه در متبدلان الی و در این حال مشترک بین اون دوتا هم هست. اینم فرض باطلی است. پس میمونه این که اون چیز مشترک یا کل متبدل باشد، یا کل متبدلان الیه باشد و یا جزئی از هر دو. یعنی تراب که تبدیل میشه به گیاه، میتونیم فرض کنیم که کل تراب در گیاه موجود است و این مشترک است بین تراب و گیاه. اگر فرض کنیم که این عناصری که در خاک هست بدون هیچ کم و کاستی در گیاه موجود باشه با همون صورتی که از اول داشته، این قدر مشترک میشه چی؟ میشه همون تراب. تراب در متبدل بود، در متبدلان الهی هم هست، قدر مشترک میشه کل متبدل. اون اولی همش در دومی هست، دومی چیزی اضافه بر اولی دارد، مثل این که الف که تبدیل میشه به با، با را مساوی بدونیم با الف به اضافه جیم، با که میگیم یعنی همون الف به اضافه چیز دیگری، پس الف در هر دو مشترک. در اینجا قدر مشترک بین متبدل و متبدلان الیه چی خواهد بود؟ همون خود متبدل، خود متبدل عیناً باقی است. معنای تبدیل اینجا چیه؟ یعنی یه چیزی بهش اضافه شده. عکسش هم میشه فرض کرد. فرض کنیم که قدر مشترک کل متبدلان الیه باشه، اونجایی که نبات تبدیل بشه به خاک، نباتی سبز خشک بشه بشه خاک، اون وقتی که نبات بود فرض کنیم که عین این ذرات خاک درش موجود بود بی کم و کاست، الان هم اون ذرات عیناً موجوده، فقط اون وقت صورت نباتی هم داشت، خاصیت جذب و دفع هم داشت، حالا دیگه نداره. پس یه چیز رو از دست داده، گیاه تبدیل شده به خاک به این معنا که اول مرکب بود از خاک و صورت نباتی، حالا صورت نباتی از دست داد فقط خاکی. در اینجا مشترک بین متبدل و متبدلان الیه چیه؟ کل متبدلان الیه هست. گیاه تبدیل شده به خاک، خاک قبلا هم بود، یه چیزی حالا ازش کم شده، پس کل متبدلان الیه یعنی صورت دومی، صورت جدید که حالا خاک است قبلا هم بوده، مشترک است. پس ببینید شق سوم این است که متبدل و متبدلان الیه مرکب باشه، یک جزء مشترک بین هر دو بمونه، ولی متبدلون متبدل یه جزئی را از دست بده و جزء دیگری را بگیره. فرض کنیم که وقتی خاک میخواد تبدیل بشه به گیاه باید یه چیزاییش را از دست بده، مثلا فرض کنید یه نوع انرژیش را باید دست بده، یا صورت ترابیه را فرض کنیم یه چیزیست که وقتی تبدیل میشه تراب به گیاه دیگه صورت ترابیش از بین میره، چیزی رو از دست داده، جای صورت ترابیه صورت نباتیه رو گرفته، پس یه چیز مشترکی هست، جسمیت مشترک است بین تراب و نبات، تراب جسمیت بود به اضافه صورت ترابیه، نبات جسمیت است به اضافه صورت نباتیه. قدر مشترک بین متبدل و متبدلان الیه چی میشه؟ یک جزء از هر دو، یک جزء مشترک دارن. این صورت ها قابل فرض است، اما کدامش واقعیت دارد اقوال مختلفه، بعد در بحث های بعدی تا حدودی روشن خواهد شد که چه نظریاتی در اینجاها هست. حالا روی این شق سومی که معقول است کلام رو روی این قرار میدیم. یعنی فرض کنیم که متبدلی دارای دو جزء است، یک جزءش از بین میره، یک جزءش باقی میماند و جزء سومی روی او تحقق پیدا میکنه. اون چه معروف است در کلمات فلاسفه از کون و فساد همینه. میگن مثلا ما مرکب است از دو جزء، یک جزءش صورت مایی است، یکیش هم ماده مایی. وقتی حرارتش میدیم صورت مایی از بین میره، جاش صورت بخاریه یا به قول حضرات صورت هواییه میاد. پس ما دو چیز بود، یکی صورت ماییه یکی ماده مایی. هوا هم دو چیز است، یکی مادهی که مشترک بود بین ما و هوا و یکی هم صورت هواییه. پس ماده مشترک است بین ماده و هوا، اون جزء مشترک است، جزئی است که در هر دو موجود است. و ملاک تبدل همینه که یک جزء بین این دوتا موجوده. اینو میگن کون و فساد، یعنی فاسد شد صورت ماییه و کائن شد صورت هواییه. در همین جا دو جور میشه فرض کرد، یکی اینه که اون جزء مشترک امری باشد بالفعل، واقعا چیز موجود حقیقی باشه. قبلا یه چیزی هم اضافه داشت، یعنی دو تا فعلیت به هم زمیمه شده بود یا با هم اتحاد پیدا کرده بود، اما واقعا دو چیز بود، یکیش از بین رفت. همون چیزی که حقیقتا و بالفعل موجود بود یه چیز دیگری اومد روش، صورت جدیدی باش اتحاد پیدا کرد. در این صورت ماده میشه یک امر موجود بالفعلی که بین متبدل و متبدلون الیه مشترک. افلاطون این قول را پذیرفته، میگه وقتی ماییت تبدیل میشه به هواییت، یک صورت جسمیه‌ای در اینجا هست، یک جسمیت بالفعلی هست، یک اتصال جوهری هست که این بالفعل در ما موجود بود، بالفعل هم در هوا موجوده. و این جسمیت هست. و اما اون چه از بین رفت صورت ماییه بود، اون چه حادث شد کائن شد صورت هواییه هست. ولی یک چیز بالفعل در هر دو هست، بنابراین جسمیت میشه یک امر بالفعلی که مشترک بین همه پدیده های جسمانی است. اجسام تبدلاتی پیدا میکنن، اما جسمیت بین همه اینها همیشه موجود است بالفعل و این ماده اونهاست. پس ماده در اصطلاح اعم یعنی چیزی که مشترک است بین متبدل و متبدلون الی، اعم از این که بالفعل باشد یا بالخود. افلاطون میگه بالفعل است، ارسطو میگه نه، اون جزء مشترک بالفعل موجود نیست، امریست بالقوه. وقتی صورت ماییه میاد روش یک فعلیت در اونجا هست و اون فعلیت ما است، اون جزء دیگر فقط حیثیت قوه است. وقتی ماییت رفت و هواییت اومد جاش، اون چه باز بالفعل موجود است هوا است، فعلیت مال صورت هوایی است. اما همراه این صورت یک جوهر دیگری موجوده که اون جوهر بالفعل خودش وجود ندارد، قوه محض است. جوهران هو القوه. پس در هر موجودی یک فعلیت هست، اما همراه این یک فعلیت یک جوهر بالقوه هم هست. نه اینکه در جوهریت بالقوه باشه ها، وجودش بالقوه است. این حرف ارسطو است. حالا ما که اینجا میخوایم، یعنی در کتاب که میخوان ماهیت الماده را بیان کنن، ماده به چه معنایی میخوان بیان کنن و میخوان اثبات کنن، فی ماهیت الماده و اثبات وجودها، به اون معنایی که مشترک هست بین افلاطون و ارسطو، یعنی جزء مشترک بین متبدل و متبدلان الیه، اعم از این که بالقوه موجود باشد یا بالفعل، این جای اختلافی نیست، حتما چنین چیزی بین متبدل و متبدلان الیه هست، و الا لم یحصل تبدلون. آیا به این معنا میخوان اثبات کنند یا نه؟ به معنای خاص ارسطویی مقصودشون، معنای خاصش است. ماهیت ماده که اینجا میگن به اون معنای عام نیست. ماده در اینجا یعنی جوهری که قوه محض است و خودش از ناحیه خودش هیچ فعلیتی ندارد و در بین همه اجسام مشترک است، البته اجسام عنصری. حالا یه بحث دیگری است که آیا افلاک هیولا دارن یا ندارن، تو اونها یه بحث دیگری دارن، اونها میگن هر فلک یک هیولای مخصوص خودش داره که قابل تبدیل به چیز دیگری نیست، به اونها حالا کار نداریم، حالا افلاکی وجود نداره که درباره اونها صحبت کنیم. به هر حال در عالم عناصر، در این عالمی که تغییر و تغییرات حاصل میشه، تبدیل و تبدلات حاصل میشه، معتقدند که یک جوهری بین همه این متغیرات موجود است و اون عین قوه و فاقد هر گونه فعلیتی است. فعلیت ها همه مال صورت هایی است که میاد روی این، و در تمام تبدلات، در جریان تبدیل و تبدلاتی که روی این واقع میشه، به شخصه ها محفوظ است. همون قوهی که روز اول در اجسام موجود بود تا آخر همون قوه عیناً موجوده، صورت هاست که هی تبدیل و تبدل پیدا میکنه. پس تعریف ماده به اصطلاحی که اینجا در مقام اثباتش هستن که همون اصطلاح ارسطویی است به معنای هیولای اولا، یعنی جوهری که در همه اجسام متبدل موجود است اما این قوه هست و هیچ فعلیتی نداره، این تعریف ماده. حالا از کجا ارسطو و ارسطوییان این را اثبات می کنن؟ چند تا برهان برای اثبات هیولای اولا اقامه کردن که در اسفار تقریبا همه اونها را ذکر فرموده و چند تاشو می فرماید که اینها ضعیف هستن و خودشون هم اشکال می کنه. در میان این براهین دو تا برهان هست که مورد قبول اساطین حکمت هست، از قبیل ابن سینا، صدر المتعلهین، میر داماد، دیگران همه این براهین را، این دو تا برهان را قبول دارن. یکی برهان قوه و فعل است و یکی برهان وصل و فصل. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به برهان وصل و فصل هم چندان اعتمادی نمی کنند، تکیهشون را قرار میدن روی برهان قوه و فعل. پس برهانی که ایشون تام میدونن برای اثبات هیولا برهان قوه و فعله. حالا تقریر این برهان، میفرمایند که اجسامی که ما در عالم میبینیم موجود هستند، همه اینها یک فعلیتی دارند و همون اتصال جوهری است. هر جسمی بالفعل این خصوصیت رو داره، یعنی جوهران ذو قابلان للعباد سلاسه، این امتداد را بالفعل داره. اینو توجه داشته باشید، فرق است بین امتداد و اتصال با بعد. بعد را حتما باید به صورت خط در نظر بگیرن. اصطلاحا اینجور میگن، اگر جسمی بالفعل خطی نداشته باشه نمیگن بالفعل بعد دارد، میگن قابل بعد است. ولی امتداد اینجور نیست، امتداد ولو هیچ خطی هم نداشته باشه، امتداد و اتصال را درش قائل هستند. مثلا کره، کره هیچ خطی بالفعل روش وجود نداره. اینجا نمیگن کره بعد دارد، میگن کره قابل بعد است. یعنی میشه کره رو برش بهش داد، خطوطی درش به وجود بیاد، خطوط متقاطع. البته گاهی هم بعد به همین معنای امتداد به کار میبرن، ولی اونجا که میگن یمکن ان یفرض فیها ابعاد ثلاثه، منظورشون بعد مساوی با خطه. ولی هر جسمی امتداد را بالفعل دارد، ولو خطی درش پیدا نباشه، خطی درش وجود نداشته باشه، اما امتداد را داره. اتصال جوهری را به اصطلاح قوم داره. اگر جسمی فرض کنیم که اتصال جوهری نداشته باشه، یعنی جسمی فرض کردیم که جسم نیست، اصلا قوام جسمیت به همین اتصال جوهریشه. این همه اجسام دارن، اما اجسام یه حیثیت دیگری هم درشون هست و اون اینه که هر جوهری علاوه بر این که این خاصیت بالفعل را دارد، قابل این هست که چیزهای دیگری درش به وجود بیاید. هر جسمی شما فرض کنید قابلیت وجود صورت نوعیه را دارد، چون میدونید جسم آری از جمیع صور نوعیه ما در خارج نداریم. چیزی که در خارج فقط صفت جسمیت را بپذیرد و هیچ عنوان دیگری، عنوان ماهویه دیگری نداشته باشه، هم چیزی نداریم. جسم بالاخره یا خاک یا باد یا هواس یا بالاخره موجودی هست در خارج. البته باد، معذرت میخوام، تعبیر صحیح اینه، چون حیثیت وزش درش منظوره، ملحوظه، همون حواس در حال حرکت بهش میگن. به هر حال اجسامی که داریم یک صورت نوعیه دیگری غیر از جسمیت دارن. پس هر جسمی میپذیرد یک کمال اولی را که همون صورت نوعیش باشه، که با اون فعلیت تام پیدا میکنه، میشه یکی از اجسام بالفعل متعین. این قابلیت در هر جسمی است و همینطور میپذیرد اعراضی را که اونها از کمالات ثانویه حساب میشه، رنگ خاصی را، مزه خاصی را، شکل خاصی را، اینها هم در جسم به وجود میاد. پس جسم به ما این که یک موجود عینی خارجی است، هم کمالات اولیه را میپذیرد، یعنی صور نوعیه، و هم کمالات ثانویه را میپذیرد، یعنی اون چه خارج از ماهیتش است و طبعا اعراضی خواهد بود برای او، اینا را میپذیره. آیا جسم بما انه اتصال جوهریون این اشیا را میپذیرد یا یک حیثیت دیگری است در جسم؟ ما وقتی اتصال جوهری را در نظر میگیریم، این توش پذیرش نیست. حیثیت اتصال جوهری همین است که امتداد دارد همین. اما این که میپذیرد صورت نباتی را، این ربطی به اتصال جوهری نداره. خاصیت اتصال جوهری پذیرفتن یه چیزی نیست، یعنی این ماهیت او نیست. چه پذیرفتن کمالات اولیه و صور نوعیه باشه، چه پذیرفتن اعراض و کمالات ثانویه باشه، حیثیت اتصال جوهری که بالفعل در جسم موجود است، غیر از حیثیت قبول حاصل کمال و حاصل کمال است. ولی به هر حال این قبولم در جسم هست. میبینیم جسم با اینکه حقیقتش اون اتصال جوهری است که حیثیت فعلیته، اما این حیثیت قبول هم درش هست. نمیشه بگیم جسم این حیثیت را ندارد، اگر نداشت که داشت به وجود نمی اومد این کمالات. پس قابلیت این کمالات را درش هست. پس هر جسمی دو حیثیت درش، یک حیثیت فعلیتش که همون اتصال جوهریشه، و یک حیثیت پذیرفتن کمالات صور نوعیه و اعراض و حیثیت قابلیت غیر از حیثیت فعلیت است. پس ناچار باید بگیم که در هر جسمی دو جوهر موجوده، یک جوهری که همون اتصال جوهری است، اون صورت جسمی است، و یک حیثیتی که هم اتصال جوهری را میپذیرد و هر شیء دیگری را، البته هر چیزی متناسب با خودش. و اون عبارت است از هیولا ماده، ماده به این معنای خاصش. با این برهان میخوان اثبات بفرمایند که اجسام مرکبند حقیقتا از دو جوهر، یک جوهری که عین فعلیت است و اون اتصال جوهری است، یک جوهری که حیثیتش قبول محض است، قوه محض است، خودش هیچ فعلیت نداره، و اون هست که مشترک بین همه اجسام است که صور مختلفه میان میرن، اون محفوظه به خاطر اینکه اون قوه محضه. این قوه محض است که صورت مایی را میپذیرد میشه ما، صورت هوایی را میپذیرد میشه هوا، صورت ترابی را میپذیرد میشه تراب، خودش هیچی از خودش نداره، فقط قوه است. چرا میگیم این حیثیت حتما در اجسام موجوده؟ برای اینکه حیثیت فعلیتشون غیر از حیثیت قوه است. حیثیت قوه لازمش فقدان است، که میگیم قبول میکند یعنی ندارد که قبول میکند. حیثیت فعلیت حیثیت وجدان است، نمیشه بگن حیثیت وجدان عین حیثیت فقدان است. پس باید در اجسام یه حیثیتی درش باشه که اون عین قبول باشه، لازمش اینه که خودش به ذات فعلیت نداشته باشه. این تقریری است که برای برهان قوه و فعل میشه کرد. الفصل الخامس فی ماهیت الماده و اثبات وجودها. خب با این تقریر ملاحظه فرمودید در این حال که ایشون اثبات میفرمایند هیولا را، ضمناً معلوم میشه که هیولا چیه، یعنی اون جوهری که قوه محض دیگه، جداگانه به تعریفش نپرداختن، رعایت ایجاز را فرمودن. لا ریب ان الجسم فی انه جوهران جوهران یمکن ان یفرض فیه الامتدادات الثلاثه امر بالفعل. حالا اینجا اتفاقا امتداد را ایشون امر مفروضی فرض کردن، یعنی اون عرضی را که بنده درباره ابعاد گفتم ایشون امتداد فرمودن، میگن جسم چیزی است که امتداد میشه درش فرض کرد، یعنی خطوط، خطوط متقاطع. جسم در این که جوهری است که می توان در آن امتدادات ثلاثه را فرض کرد، در این جهت امر بالفعل، یعنی این حیثیت در همه اجسام فعلیت دارد. چیه این حیثیت؟ اتصال جوهری. اتصال جوهری چیه؟ چگونه میتونیم بشناسیمش؟ به این خاصیت عرضیش که یمکن ان یفرض فیه خطوط متقاطعه علی زوایا قوائم. این خاصش هست. خودش چیه؟ اتصال جوهری. پس هر جسمی از اون جهتی که اتصال جوهری دارد و لازم اش این است که بتوان در آن خطوط متقاطعی را به این صورت فرض کرد، از این حیثیت امر بالفعل. و فی انه، اما از یک جهت دیگری، از این حیثیت که یمکن ان یوجد فیه کمالات اخرى اولیت و کمالات ثانیه. یک جهت دیگری هم دارند اجسام، و اون این است که می توانند کمالات اولیه و کمالات ثانیه را بپذیرند. امکان دارد که در جسم کمالات دیگری، یعنی غیر از کمال جسمیت، غیر از اینی که الان بالفعل دارد، اتصال جوهری هم یک کمالی است اما این بالفعل داره، غیر از این کمال کمالات اولیه دیگری که همون صور نوعیه باشه، مسمات به صورت نوعیه، التی تکمل جوهره، چون گفتیم جسم فقط به عنوان جسمیت وجود پیدا نمی کنه، حتما باید یه صورت نوعیه روش بیاد که مکمل جوهر جسمیش باشه، اونا کمالات اولیه هستن برای جسم. پس جسم با اینکه اتصال جوهری را بالفعل دارد، این کمالات را میپذیرد و همچنین کمالات ثانیه‌ای از اعراضی که خارج از جوهر خودش هستند. خب از این حیثیت وقتی حساب بکنیم، آیا بالفعل است یا بالقوه؟ امرون بالقوه. پس جسم دو حیثیت دارد، از یک جهت امرون بالفعل و از یک جهت دیگه امرون بالقوه. و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه. این دوتا حیثیت نمیشه بگن عین هم هستن. یعنی جسم از اون جهت که اتصال جوهری است کمالات را میپذیرد. اتصال جوهری توش نخوابیده پذیرش چیز دیگری، یه حیثیت دیگری است. حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه. لما ان الفعل لا یتم الا بالوجدان. حیثیت فعلیت واجدیت است، اما قوه حیثیتش فاقدیت است. این که میگه میپذیرد معناش اینه که ندارد که میپذیرد. این حیثیت واجدیت است، اون حیثیت فاقدیت. این دوتا حیثیت نمیشه عین هم باشی. لما ان الفعل لا یتم الا بالوجدان و اما قوه تلازم الفقدان. فالذی یقبل من ذاته هذه الکمالات الاولى و الثانیه الممکنه فیه و یتحد بها امر غیر صورته. اون چیزی که در جسم هست و اون پذیرنده صور نوعیه و اعراض است، غیر از اون چیزی است که حیثیتش فعلیت است، یعنی غیر از اتصال جوهری است. حیثیت فعلیت در جسم چیه؟ همون اتصال جوهری است. این امریست بالفعل. اون چیزی که میپذیرد صورت نباتی را، این نمیشه اتصال جوهری باشه. اتصال جوهری فعلیت بود. یه چیزی باید باشه فاقد یک شیء دیگری تا اون را بپذیرد. یعنی باید خودش فی حد نفسه هیچی نداشته باشه تا چیزهای دیگر را بپذیره. فالذی یقبل من ذاته، یعنی اون حیثیتی، اون امری که این کمالات اولا و ثانیه ممکن را، یعنی اونهایی که امکان وجود دارد. البته مثلا صورت فلکی در یک جسم کوچکی به وجود نمیاد، باید امکان وجود اون صورت درش باشه. اون چیزی که میپذیرد کمالات اولا و ثانیه ای را که امکان وجود در این شی دارند، و وقتی پذیرفت متحد میشه باش و یتحد بها. این شی امرون غیر صورت الاتصالیه التی هو بها بالفعل. صورت اتصالیه حیثیت فعلیت جسم بود. این حیثیت قوه عین اون نیست، یه چیز دیگری است. فإن الاتصال الجوهری من حیث هو اتصال جوهری لا غیر. اتصال جوهری اتصال جوهری است دیگه، حیثیت پذیرش روش نیست. پس این حیثیت پذیرش رو باید به چیز دیگری نسبت بدیم. و اما حیثیت و قوت الکمالات اللاحقه و امکانها امرون خارج عن الاتصال المذکور، مغایر له، غیر از این هست. فللجسم، نتیجه این که فللجسم وراء اتصال الجوهری جزء آخر. حیثیت و ذاتهی، حیثیت و قبول صور و الاعراض، یه جزء دیگری داره که اصلا حیثیتش همینه، پذیرش. پذیرش چی؟ صور خاصی که ممکن الوجود هم درش یا اعراض خاص. اون جز چیزی است که نامیده می شود به هیولا و ماده. پس تعریف هیولا و ماده به دست آمد. فتبینه ان الجز جوهر مرکب من جزئین جوهریین، یکیش الماده التي انیتها قبول الصور المتعلقه. ظاهرا کلمه انیت خیلی اینجا مناسب نیست، چون بحث درباره قاعدتا مثلا ماهیت مناسب تر بود. به هر حال اینجا انیتها هست، میشه جاش مثلا یسند و الیها بگذاریم. ماده ای که قبول صور به اون نسبت داده میشود. حالا اینم رو میشه معنا کرد، ما یه خورده تکلف داریم. ماده ای که انیتش، حیثیت وجودیش قبول صور متعلقه هست، اون صوری که متعلقن نوع تعلقن بلجز، این نوع تعلقن خودش مفعول نوعیه، المتعلقت نوع تعلقن بلجز، اون صوری که یک نوع تعلقی به جسم دارن. قبول الصور و قبول الاعراض المتعلقه بها، حیثیتش قبول صور و قبول آن اعراضی است که متعلق به این صور هستند یا متعلق به این ماده هستند. این یک جزء و صورت الجسمیه، جزء دوم صورت جسمی است، این عطف بر الماده است. در این عبارت دقت بفرمایید، یه خورده پیچیده است. ماده ای که حیثیت و حاجای انیتو ها، اگر حیثیت ها بذاریم خیلی راحتیم، ماده ای که حیثیتش قبول صور است، المتعلق صفت صور میشه، نوع تعلق نمیشه مفعول مطلق، بلجسم هم جار و مجرور متعلق به متعلق، متعلقت بلجسم. ول اعراض عطف بر صور است، قبول الصور و قبول الاعراض، متعلق هم باز صفت اعراض است. تا اینجا یک جزء از جس ثابت شد، ماده ای که این صفات را دارد. جزء دومش چیه؟ و صورت الجسمیه. و نیز روشن شد که ان المادت جوهرون قابلون للصور والاعراض الجسمانیه، اینم تعریفش، و ان الامتداد الجوهری صورت لها، ضمناً تعریف صورت جسمیه هم به دست آمد. صورت جسمیه، جسمیه چیه؟ امتداد جوهری، اتصال جوهری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.